به جان هم دیگه افتادن، مثل یمن یا تمام کشورهای خاورمیانه. ولی در اونجا نذاشتن که اون کشورها برن در جهت سعادت خودشان به پیشرفت‌های دست بزنن. نه، در اونجا هم جنگ های لورد های قاچاق مواد مخدر،
بله، جنگ ها
و های بزرگی هستن که بعضی از اونها بزرگتر از ISIS یا داعشی ها هستن. در مکزیک، در کشورهای آمریکای مرکزی، در هندوراس، همه جا اینا یا کودتا میکنن و یا اینکه جنگ های اون کارتل ها را که واقعا بخش اعظمی از اینها مثل اوساما بن لادن و دیگر اعضای داعش که در افغانستان اینها اون زمان 25 سال قبل 30 سال قبل در 1980-81-82 در اون دهه که اوساما بن لادن اینا اونجا تربیت دیدن، تعلیم تربیت دیدن که بیان بعدها به خارج برن به کشورهای خاورمیانه و این نوع فاندمنتالیسم یا بنیادگرایی مذهبی رو رواج بدن. امروز شما میبینید که اونایی که به جنگهای قاچاقی مواد مخدر دامن میزنن، رهبرانشون همیشون توی فلوریدا تربیت یافتن و فرستاده شدن داخل اون کشورها. پس از این میبینید که امپراتوری آشوب فقط نتسبیده به طلایی تمدن ها، در اونجا که طلایی تمدن ها به علل مختلف تاریخی نمیتونست کار بکنه، مؤثر واقع بشه، دست زدن به این جریان مثلا همین کارتل ها. ببینید خیلی جالبه، آمریکا عموما میگه که war on drug یعنی جنگ علیه مواد مخدر. از زمانی که این جنگ رو اعلام کردن 1965 تا کنون مصرف مواد مخدر در آمریکا بیشتر از 100% رفته بالا، در حالی که پولهای زیادی خرج کردن تحت عنوان جنگ علیه مواد مخدر. ولی مواد مخدر امروز بیداد میکنه در آمریکا. یا جنگ علیه فقر، War on Poverty. شما برید به تاریخش، War on Poverty زمان جانسون شروع شد، گفت ما باید علیه فقر مبارزه بکنیم. در اون زمان کمتر از 10% مردم آمریکا 50 سال قبل زیر خط فقر زندگی میکردن، امروز حد حدودی نداره. در اون زمان تعداد انسانهایی که بی خانمان بودن خیلی خیلی کم بودن، برای اینکه فقر و زندگی زیر خط فقر خیلی خیلی کم بود، امروز بیشتر شده. در چه وقتی که اینا میگن ما علیه تروریسم می جنگیم، در واقع عملا چیکار میکنن؟ همون کاری میکنن که در ارتباط با جنگ علیه مواد مخدر، جنگ علیه فقر اونا را اضافه کردن. یعنی تعداد عجیب غریبی رفته بالا، نه تنها در داخل خود آمریکا، در داخل اون کشورهایی که آمریکا کاملا کنترل داره روی این کشورها، مثل کشورهای اتحادیه اروپا.
بله،
یعنی خیلی جالبه دیگه از دو منظر به این نگاه کنیم
کاملا.
که در این حال که این امپراتوری آشوب بلای بزرگیه، ولی اون جنبه مثبتش اینی که جهان ما امیدوارانه در جهتی بره که دوباره چند قطبی بشه یا دو
کاملا امیدواریم، امیدواریم که روزی و روزگاری هر چه زودتر آدمیان این حاکمیت انسانها رو بر سرنوشت خویش ببینند و درش زندگی کنند و از این همه بلایا و ستم بدور باشند. واقعا زجیت برای انسانیت و متاسفانه که به علت تمام این فریب‌ها و نیرنگ‌ها و بعدم تسلطشون بر این وسایلی که مغزهای انسان‌ها رو تخریب می‌کنه و فریب میده، همچنان این بازی و این روش ادامه داره. یا پارسا بنا، یه پرسشی بود این رو یکی از عزیزان کرده بودن، چه رابطه ایست بین این اصلاحاتی که چین داره در آفریقا میکنه، کارهای بسیار مثبتی داره میکنه در نظر کمک و همیاری به مردم آفریقا، و بعد پیدا شدن باز هم داعش‌گونه ها، بوکو حرام ها و غیره در اونجا با هم چه ارتباطی داره؟ آیا اینم بخشی از همون مسئله خاورمیانه، یه داعش هم یک برش هم اونجا اینطوریه که اجازه داده نشه اون منطقه هم به روی آرامش و آسایش بخش بینه؟
کشورهای آفریقا در حال حاضر برخلاف آمریکای لاتین و برخلاف خاورمیانه با دو نوع طلاقی روبرو هستند. با دو نوع طلاقی در خاورمیانه عموما کوشش میکنن که شیعه ها را در مقابل سنی ها قرار بدن، یا سکت های مختلف شیعه ها را در مقابل سکت های مختلف سنی ها قرار بدن. در آمریکای لاتین اصلا اون نیست، بلکه کارتل ها هستن. در آفریقا دو جنبه داره. در کشوری مثل نایجریه که بزرگترین کشور آفریقاست، در اونجا بوکو حرام همونه، یعنی اسلام اونجا در بین شیعه ها و سنی ها نیست. بخشی از تلاقی تمدن ها رو وقتی که ما میخونیم و از افرادی که اعتقاد دارن مثل هانتینگتون، ساموئل هانتینگتون و شاگردان بسیار وفادارش مثل فوکویاما، از اینا وقتی که میپرسیم منظورتون از تلاقی تمدن ها چیه، میگه تلاقی تمدن ها یعنی دوران مبارزات رهایی بخش ملی و سوسیالیستی و اینا تمام شده،
آزادی خواهانه
وارد یه مرحله از تاریخ شده که در اونجا تلاقی ها نه طبقاتی ها نه ملی ها، بلکه بین نه دین و مذهب بزرگ تلاقی افتاد. اینو در مورد کشورهای خاورمیانه تکرار میکنن و خیلی هم تاکید میکنن، ولی در مورد کشورهای آفریقا دو جنبه داره. هم اون جنبه که اسلامی ها را در مقابل مثلا
در مقابل یک دیگر قرار میده دیگه،
مثلا در نایجریا اسلام مثلا اسلامی ها فاندمنتالیست های اسلامی، بنیادگران اسلامی که اما بوکو حرام باشن، بوکو حرام در مقابل
مسیحیت قرار
بله. ولی در بخش های بزرگی از آفریقا اینجوری نیست. مثلا شما اگر بررسی بکنید در سودان جنوبی جنگ بین دو تا اتنیکه که هم مسیحی هم آفریقایی،
بله،
زبانی اختلاف دارن،
بله.
روز. حالا یا مثلا کشور دیگری رو مثال بزنم به غیر از سنترال افریکن ریپابلیک،
بله،
که نزدیک به 6 ماه قبل پاپ اعظم رفتن اونجا،
بله،
سولو بیارن اونجا، بله، اسلامی ها در مقابل
مسیحی
ها قرار گرفته که با سفر پاپ اعظم پاپ فرانسیس مسئله حل شد. اقلا جنگ آتش بس اعلام شد، هنوز به نتیجه نرسیدن، ولی در اونجا دیگه جنگ نیست.
بله،
کشتار جنگ خیلی از کشورهای آفریقا اتنیکیه جنگ ها، یعنی بین این گروهی است که به یه زبانی صحبت میکنن، در صورتی که همهشون آفریقایی هم، همهشون هم مسیحی هم. در اونجا اونو پیاده کردن. اینه که تلاقی تمدن ها بسته است که به کدوم منطقه میریم دیگه. یعنی در آمریکای لاتین تلاقی تمدن ها بین کارتل هاست.
بله. دعوایی که شکلش عوض
میشه. بله شکلش عوض میشه. بله. کاملا. ماهیتا همونه.
همونه. در واقع همونه. بله. منتها شکلش در هر جا به هر رنگی که دلشون بخواد در میارن.
بله.
جا پارسا بناب یه نکته دیگر میخوایم بفرمایید بپردازیم به این بحث انتخابات آمریکا. بعد از اون وقت من یه پرسشی دیگه دارم، اونم ازتون بپرسم.
در مورد انتخابات آمریکا به دو تا نکته من اشاره بکنم. یکی اینی که ما میدونیم که رسانه‌های گروهی در آمریکا، در بخش رسانه‌های گروهی نوشتنی مطبوعاتی مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، شیکاگو تریبیون، لس آنجلس تایمز و و و و یا رسانه‌های گروهی بصری مثل تلویزیون، شنوایی مثل رادیو، همه این رسانه‌ها مستقل، یا نه اینکه مستقل، نمیشه گفت که در یک کشوری هیچ نهادی نمیتونه مستقل از نهاد دیگه باشه، رابطه داره. ولی اون اتونومی، خودمختاری رو که رسانه‌های گروهی در آمریکا داشتن، مثلا در جنگ ویتنام آمریکا رسانه‌های گروهیش اتونومی داشتن، همیشه نظرات متفاوتی را با مردم در میان میذاشتن در رابطه با جنگ ویتنام. ولی امروز رسانه‌های گروهی در آمریکا کاملا در بست در خدمت اون هیئت حاکمه اولیگارشی آمریکا است. اینو باید در نظر گرفت. در نتیجه اینا حقیقت رو به مردم نمیگن. مثلا در مورد انتخابات آمریکا خیلی خیلی به ندرت یه نفر پیدا میشه، خیلی به ندرت آمده، دو دقیقه از کل ساعتها و روزها و هفتهها دو دقیقه یه نفر میاد میگه دونالد ترامپ رو باید بررسی کرد از موضع ایدولوژیکی، نظرگاهی، زامبینی. اونم دو دقیقه میگه، میره اصلا دیگه گم و گور میشه، اصلا دیگه دوباره دعوتش نمی کنن. ببینید اینا کوشش میکنن مردم رو فریب بدن که آقای دونالد ترامپ یه آدم مثلا احمقیه.
بله.
استوپیدی میگن. یا میگن که این مریضه.
بله. بله.
یا میگن این دیوونه است. هیچ کدومش نیست. این وظیفه اون رسانه‌های گروهی خودمختاره که نیستن. بیان حقایق رو به مردم بگن. درسته در آمریکا ما هنوز هم اینجا و اونجا رسانه هایی داریم که رسانه های بدیل هست، مثل خانم ایمی گودمن.
بله.
دموکراسی نه، ولی کل جمعیت آمریکا که به اون برنامه گوش میدن یا نگاه میکنن، حتی 1% اونایی که به برنامه های تلویزیونی نگاه میکنن نیست.
بله بله.
خودشون میگن.
بله.
من نمیگم، خود همین خانم ایمی گودمن اگر ازش بپرسید میگه.
بله.
و مثلا مجله نیشن، مجله نیشن یک مجله است که هفتگی در میاد در نیویورک، یک مجله بدیله، کاملا خودمختار از نظامه، حقایقو میگه. ولی خب چند نفر خواننده داره، خیلی مخصوصا در حال حاضر که اکثر جوانان زیاد اهل خواندن نیستن.
بله متاسفانه.